أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسألة سه مواضع استحباب استقبال قبله مطرح شده. مرحوم سید در این مسئله 5 مورد خاص را ابتدا مطرح فرمودند که حال دعا، حال قرائت قرآن، حال ذکر، حال تعقیب، بیش از 5 تا شد. حال دعا، حال قرائت قرآن، حال ذکر، حال تعقیب، حال المرافع عند الحاکم، حال سجدت شکر و سجدت تلاوه که 7 شد. در نهایت هم فرمودن بل حال الجلوس مطلقا، در مطلق جلوس استقبال قبله استحباب دارد. موارد استحباب استقبال در عبارت قربه در کلام مرحوم سید اینا هستند. نسبت به مورد 3 مورد اول، یعنی دعا، قرائت قرآن و ذکر، در این 3 مورد دلیل خاصی در خصوص این موارد سگانه وارد نشده. روایتی ولو من حیث السند ضعیف باشه در خصوص مثلا حال ذکر، حال دعا، حال قرائت دلالت کرده باشه بر استحباب استقبال، چنین دلیلی، چنین روایتی نداریم. ولی اون چی که به عنوان وجه و دلیل اقتضا میکنه استحباب استقبال در این 3 مورد را، اولا سیره متشرعه، یا به تعبیر دیگر میشه تعبیر کرد ارتکاز متشرعه بر این هست که این اعمال سگانه، دعا، قرائت قرآن و ذکر، اینها در حالتی که شخص مستقبلاً الی قبله هست مطلوبیت دارد. بناء متشرعه هم در موارد بر اینه که رعایت میکنن این جهت را، مهما امکان به طرف قبله این اعمال را انجام میدهند، دعا را، ذکر را، بخواهن فرد اعلا و فرد کامل این مصادیق را، این قرائت قرآن را انجام بدهند یا ذکر را انجام بدهند، دعا را انجام بدهند، رو به قبله میکنن. این التزام متشرعه بعد در حد عمل استحبابی دلیل هست بر اینکه استقبال قبله در این موارد مستحب هست. این پس دلیل بر استحباب در دلیل اول همین سیره متشرعه، بلکه ارتکاز متشرعه است. اگر کسی مثلا در پی انجام دادن عمل کامل باشه، رو به قبله نباشه، به او تذکر میدن که حالا تو که دنبال عمل کامل هستی، عمل کامل اینه که به طرف قبله این کار رو انجام بده که مطلوبیت اکثری داره. خود عمل جاری مستقر بر این شده است. از این عمل کشف میکنیم، عمل متشرع کشف میکنیم استحباب این استقبال در این موارد را. این اشکال که سیره متشرع که از باب عمل هست، غایت و ما یستفاد و از عمل جواز فعل، اما اینکه این فعل مستحب هست، واجب هست یا واجب نیست، عمل متشرع لسان ندارد که این خصوصیت را بیان بکند. این اشکال جواب داره، جوابش در امثال موارد داده شده. قبلا در بحث لفظ سواد هم به این اشکال جواب داده شده در لفظ سوادم مثلا عنوان اشکال ممکنه گفته بشه به این که سیره متشرع نهایتش اینه که جواز لفظ سواد فی اعضای اهل البیت علیهم السلام رو دلالت بکنه، اما مطلوبیتش از کجا سیره که لسان نداره؟ جواب این اشکال اینه، جواب این اشکال در امثال این موارد اینه که عمل متشرع در بعضی از موارد از به عنوان ادب دینی اگر محقق بشه، اگر عمل متشرع به عنوان عمل دینی به عنوان ادب دینی محقق بشه، این دلالت بر استحباب و مطلوبیت میکنه. بله اگر متشرع عملی را انجام بدهند ولی معلوم نباشه که از باب ادب دینی از باب آداب این را انجام میدهند، ممکنه به خاطر انگیزه ها و دوائی آخری غیر از آداب اون عمل را انجام بدهند، اونجا نمیتوان از سیره متشرع بیش از جواز استفاده کرد. ولی اون مواردی که متشرع عمل میکنن کیفیتی در مقام عمل دارن، مواظبت و اهتمام دارن، ولی به عنوان ادب دینی این کار رو انجام میدن، اونجا از سیره متشرع مطلوبیت عمل هم استفاده میشود. پس دلیل اول بر استحباب استقبال در این موارد سگانه همون سیره متشرع هست. دلیل علاوه بر این سیره متشرع ممکن هست برای اثبات استحباب استقبال در این سه مورد به اطلاق روایاتی که دلالت می کنن بر این که خیر المجالس اون مجلسی هست که شخص در اون مجلس به طرف قبله باشه، استقبال الی القبله داشته باشه، به اون روایات هم میتوان استدلال کرد. بالاخره در حالت ذکر در میخواد بنشین ذکر بگه، قرائت قرآن انجام بده، از باب مصداق خیر المجالس، وقت نتیجه میشه که استحباب استقبال در این مورد هم ثابت میشود. این روایات در باب 76 از ابواب احکام العشره اونجا آمده است. مصاب وسائل در باب 76 سه تا روایت را نقل کرده که مربوط به این بحث، عنوان باب را هم در باب 76 احکام العشره عنوان باب را اینجور قرار داده: باب و استحباب استقبال القبله فی کل مجلسن. در اون باب سه تا روایت را نقل کرده که روایت اول من حیث السند صحیحه هست، ولی روایت دوم و سوم اشکال سندی دارند. روایت اول صحیحه حماد بن عثمان هست که صاحب وسائل نقل میکنه از کافی محمد بن یعقوب علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام یجلس فی بیته عند باب بیته قبالة الکعبه. این بله روایت اول من حیث السند لا اشکال در این، ولی آیا از جهت دلالت این روایت دلالت میکنه بر اینکه در هر جلوسی مستقبلن الالقبله بودن، استقبال الالقبله درش مطلوبیت دارد و مستحب است یا نه؟ ممکنه اشکال بشه به این که اونچه از این روایت استفاده میشه اینه که راوی میگه امام صادق علیه السلام مکرر مثلا دیدم که حضرت این مینشست اند باب بیتش قبالت الکعبه، به طرف کعبه مینشست. دلالت بر استحباب استقبال حال جلوس به صورت فعل جمله دارد، ولی جلوس امام علیه السلام در مولد این روایت ممکنه جلوس خاص باشه، یعنی مقصود جلوس امام عند باب بیتش، اونجا که برای مراجعه مردم به قضای حوائج الناس حضرت مینشست، اونجا حاجات مردم را مثلا برآورده میکرد، مراجعاتی که داشت حضرت مینشست عند بابش مستقبلا الی القبله، ستار و حجاب و اینها نداشت، دربان چیزی که خود حضرت اونجا مینشست، و ولی کیفیت نشستنش هم این بود که مستقبلا الی القبله، جلوس لقضای حاجت الناس اونجا اینه. همونطور که در نامه حضرت ولی عصر صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف به مرحوم سید اصفهانی سید الحسن که از طریق شیخ محمد کوفی رسیده، در اون توقی اینطور بود دیگه، اینطور اومده که ارخص نفسک، خودت را برای مردم ارزان کن، در اختیار مردم قرار بده، حاجب و مانعی نباشه، وجعل مجلسک فی دهلیز، محل نشستنت را در همون دهلیز خانه قرار بده، که اون مکانی که بین در و خود بیت و ساختمون اینها هست، مقصد دهلیز اینه، اما دم در اینجا بنشین که مردم مراجعه کنن، وقف حوائج الناس اونجا بنشین، محل جلوست را در دهلیز خانه قرار بده، وقف حوائج الناس نحنو ننصرک، ما کمک میکنیم، شما حوائج مردم را برآورده کن، برآور حوائج مؤمنین، ما هم کمکتون میکنیم. اون چه در صحیحه حماد ابن عثمان اومده که مکرر مثلا امام را میدیدم که مینشست عند بابش، عند باب بیتی قبالت الکعبه، ظاهرا این جلوس اینگونهی باشد، این جلوس لقضای حوائج الناس باشد. از این روایت نمیشه استفاده کرد استحباب من حیث دلاله، نمیشه استفاده کرد استحباب استقبال قبله فی کل جلوسن. این روایت اول باب. روایت دوم باب که روایت طلحت ابن زیده، سندش اینه که صاحب وسائل باز از کافی نقل میکنه، انها از علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان بعض اصحابهی، ان طلحت ابن زید، اینجا ابراهیم ابن هاشم از بعض اصحابهی نقل میکنه، ان طلحت ابن زید، ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثر ما یجلس تجاه القبله، ما اکثر مواردی که حضرت مینشست، در غالب موارد جلوس حضرت این بود که به طرف قبله هست، که معلوم میشه یه التزامی حضرت داشتن به این که به طرف قبله نشستن حضرت به طرف قبله باشه. روایت بعدی هم صاحب وسائل نقل میکنه از مفتاح الفلاح مرحوم شیخ بهایی، فرموده و شیخ بهاءالدین فی مفتاح الفلاح قال روی عن ائمتنا علیهم السلام خیر المجالس مستقبل به القبله. شیخ بهایی در مفتاح الفلاح نقل کرده و رواه المحقق فی الشرایع مرسلا، محقق هم در شرایع این روایت را آورده که خیر المجالس مستقبل به القبله. این متن که خیر المجالس مستقبل به القبله باشه در همین روایت سوم آمده است، ولی از روایت دوم هم ممکنه استفاده بشود که جلوس در مطلق جلوس استقبال قبله، استقبال قبله مطلوبیت داره، استحباب داره. منتها مشکل اینه که روایت دوم و سوم که من حیث دلاله دلالتشون تمام هست، ولی از نظر سندی روایت ضعیف و سندی هستند، من حیث و سند تمام نیستن. روایت دوم که ان بعض اصحاب ابراهیم ابن هاشم ان بعض اصحابی از ان بعض اصحابی بود، روایت سوم هم که مرسل بود دیگه به صورت کلی در مفتاح الفلاح یا در شرایع مرحوم محقق ذکر شده، با این روایت ضعیف که نمیتوان حکم به استحباب کرد. بله بنابر قاعده تسامو در ادله سنن، بر اساس این مبنا که مفاد اخبار منبلغ من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله سلم ثواب بر عمل، عمل رو انجام داد اون ثواب رو بهش میدن. بر اساس این مبنا که مفاد اخبار من بلغ الغاء شرایط حجیت خبر در باب مستحبات و غیر الزامیات باشه، بنابر این مبنا. یا مبنای دیگری که در اخبار مفاد اخبار من بلغ هست که خود بلوغ خبر از ثواب بر عمل خودش از عناوینی هست که موجب استحباب عمل میشه، اینم مبنای دیگری که در مفاد اخبار من بلغه. بنابر یکی از این دو مبنا می توان حکم به استحباب در این مورد با استناد به روایت ضعیفه کرد، ولی اگر در اخبار من بلغ این دو مبنا مورد قبول قرار نگیرد بلکه مبنای سوم مورد اختیار باشد که نوع محققین متأخر این مبنا را قائل شدند که گفتن از اخبار من بلغ هیچ یک از دو مبنای اول و دوم استفاده نمیشه، غایت ما یستفاد و از اخبار من بلغ اینه که در موارد قیام خبر ضعیف اگر شخص عمل بکنه به این خبر ضعیف اون ثوابی که وعده داده شده در این خبر ضعیف اون ثواب به او میرسد. فایده اخبار من بلغ اینه، چون اگر اخبار من بلغ نبود اگر کسی به رجاء از باب انقیاد و به رجاء مطلوبیت عمل را انجام بدهد یه ثوابی بهش میدن، استحقاق ثواب، استحقاق به معنای تفضل، استحقاق به معنای مطالبه اجرت هم نباشه، استحقاق به معنای تفضل را داره. ولی چه ثوابی لولا اخبار من بلغ چه ثوابی به شخص داده میشه این رو دیگه عقل تعیین نمیکنه که چه ثوابی به او داده میشه. ولی اخبار من بلغ فایدهش اینه که تعیین کردن، گفتن اگر کسی به روایت ضعیفی عمل بکنه برای رسیدن به ثواب، به روایت ضعیف عمل بکنه همون ثواب وعده داده شده به او میدهن، به او میرسد. بنابر مبنای سوم غایت ما یستفاد و از اخبار من بلغ اینه، روی حساب نمیشود در موارد قیام خبر ضعیف فتوای به استحباب داد، فتوای به یا در موارد قیام خبر بر ترک فتوای به کراهت داد. بر این اساس بله اعلامی که در اخبار من بلغ مختار اینها وجه اول، مبنای اول و مبنای دوم نیست بلکه مبنای سوم هست، در رسائل عملیه ایشون اونجا اول رساله عملیه اونجا نوشتن که بعضی از مواردی که ما اینجا در متن رساله به عنوان عمل مطلوب و مستحب ذکر شده چون از باب اخبار من روایت ضعیف اخبار من بلغ هست با استناد به اخبار من بلغ هست، روی این حساب مکلفین این موارد استحباب را که میخواهن انجام بدهند به رجاء استحباب، به رجاء ثواب انجام بدهند، نه اینکه به عنوان مستحب به قصد ورود نداشته باشند. به عنوان از جمله معلومات خوبی مثلا در منهاجشون اول فرمودن که مستحباتی که در این کتاب رساله عملیه ذکر میشه بعضیا ممکنه از باب استناد به خبر ضعیف باشه، روی این حساب مجموعاً این موارد استحباب را میخواهن افراد رعایت بکنن، قصد جزمی نسبت به استحباب نداشته باشن، به قصد رجاء عمل را انجام بدن. خب پس این روایت دوم و سوم در فی حد نفسی باقی نزد اخبار من بلغ که توان اثبات استحباب در این موارد در مطلق جلوس که از جمله سه مورد اول و دوم و سوم شامل بشه را نداره. به ملاحظه اخبار من بلغ هم بنابر مبنای اول و دوم قابلیت این را داره، توان اثبات استحباب را داره، ولی بنا به مبنای سوم که مختار محققین متأخر هست قدرت اون را نداره. این مال مورد بله
منظور از خیر المجالس خصوص نشستن
حالا میاد این که حالا اگه خصوصی نشستن باشه، چون در مورد اینجا بله اجازه، چون در مورد در اینجا در مورد ذکر در مورد قرائت قرآن اینجا فرد متعارفش همون حالت نشستن است، خیلی این بحث بله چیز نداشت، یعنی جا نداشت. ولی اون موارد بعدی که محل که مطرح شده در عبارت عروه مثل سجده، سجده تلاور، سجده شو که اون جلوس اصطلاحی نداره، اونجا این بحث اونجا مفید فایده است که آیا مقصود از مجلس در این خیر المجالس فقط همون حالت جلوس متعارف هست، یا مقصود از مجلس در اونجا حالت شخصه، حالتی که فعل را در اون حالت میخوان انجام بده، حالتی که شخص میگیرد، اما از این که حالت جلوس اصطلاحی به معنای خاص بر او صادق باشه، یا اینکه کاری حالت خاصی داشته باشه مثل حالت سجده. بنابر اینکه مقصود از جلوس در اونجا مطلق الحالت باشد، خب این موارد رو از سجده تلاوت حالت سجده مکلف رو هم میگیره، بلکه همونطور که قبلا هم اشاره شد اگه مطلق حالت باشه همون بله فرمایش مرحوم شهید در ذکرا و بله فرمایش مرحوم شهید در ذکرا و که جهان مقاصد محقق ثانیه رو قبول کرده، اون در میاد که اصلا این استقبال قبله مصب اباحه به معنای اخص قرار نمیگیره، بلکه به صورت کلی همه موارد استقبال قبله در همه حالات در همه افعال استحباب داره، مگر مواردی که به عنوان موارد وجوب الاستقبال بیان شده که قسمت اولی موارد بله موارد کراهت حرمت استقبال که همون بحث تخلی اینها باشه و موارد کراهت استقبال، اینها که خارج بشه همه موارد مشمول دلیل خیر المجالس میشن. ما موردی که استقبال قبله اباحه به معنای اخص باشه نداریم، بنابر اینکه مراد از جلوس در خیر المجالس حالت مکلف باشه و جلوس از باب عهد الافراد ذکر شده، از باب مثال ذکر شده باشه، بنابر اون دیگه بله همه موارد داخل در استقبال میشه الا موارد استثناء. این مورد
آیه قرآن استفاده
کجا؟ در باب نماز دیگه، ولی در غیر نماز آیه که دلالت بر وجوب میکنه، ولی مقصود اینکه در حال انجام نماز دیگه، ولی ناظر به غیر نماز نیست. بله ولی نوالجن نکه وجه اینکه وجهت را به طرف قبله قرار میدهی قد نراد بله تقلب کنم بله آیه رو قلم نخونیم. بالاخره در اون آیه شریفه این کل این آیاتی که مربوط به این هست ناظر به صلات، در حال صلات مکلف چجوری عمل رو چجوری انجام میدن، اون به حیث ما کنتم و ولو وجوهکم اون در مورد صلات، قبلا هم در بحث لزوم شرطیت صلات مطرح شده، به همین آیات هم اگه کسی استدلال بکنه در مورد صلاته. این در
اختصاصش چیه؟
کجا؟ در مودم نزولش همینه، بیش از این دلالت نداره، به صورت کلی که نمیشن قائل به این باشیم. حکم در این مورد حکم لزومی هست و اون مورد نزولش هم مربوط به صلات بوده دیگه، بیش از این دلالت نداره، ناظر به مطلق موارد نیست، به اطلاقش هم قابل عقص نیست، اینکه در همه حال لازم باشه بر مکلفین که به این طرف به طرف قبله باشن و از قبله منحرف نشون، این اصل لزومش را که قابل التزام هم نیست دیگه.
اطلاق لزوم ما استحباب
و دلالت، بله ولی اونی که ظاهر آیه لزومه دیگه، لزوم الاستقباله نه استحباب. اصلا نه جامع مطلوبیتی که شامل وجوب استحباب باشه. این مربوط به مورد اول و دوم و سوم که بله استحباب استقبال بر اساس با استناد به سیره متشرع قابل اثباته، اما با استناد به روایت روایات مطلقه خیر المجالس قابل اثبات نیست مگر بنابر قاعده تسامح در ادله سنن، اونم علا مبنای اول و دوم در این قاعده. این مربوط به مورد سوم. مورد چهارم در از موارد استحباب در کلام مرحوم سید عنوان شده، مورد تعقیب نماز. در تعقیب نماز فرمودن اونجا هم استقبال قبله معتبره. و حالت تعقیب، در حال تعقیب مصحب اینه که مستقبلن الال قبله شخص تعقیبات نماز رو انجام بده. خب در این مورد چهارم اون اطلاق خیر المجالس مستقبله به القبله، اون را اگر قبول بکنیم اون میتونه عنوان دلیل باشه، ولی علاوه بر اون اطلاق خیر المجالس ممکنه از بعضی از روایات هم این مطلب استفاده بشه و از روایات خاصه که ظاهر اون روایات خاصه اینه که تعقیب نماز در همون حالتی انجام می شود که مکلف نماز رو در اون حالت انجام داده. تعقیب عمل بعد از نمازه. در روایاتی که استحباب تعقیب را بیان کرده اند اونجا اومده که نماز بخونه، بعد از نماز این دعاها را هم داشته باشه، این اذکار را هم داشته باشه، ظاهر اینه که به همون حالت قبلی. این روایات در باب روایات مربوط به تعقیب در باب یکی از ابواب تعقیب، اونجا حدیث هفتم باب یکی از ابواب تعقیب در نماز روایت مسعده هست. عبدالله ابن جعفر همیری فی قرب الاسناد ان هارون مسلم ان مسعد ابن صدق، دیگه که در مورد او توفیق خاصی وارد نشده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یقول فی قول الله تبارک و تعالی فیضا فرقت فنصب و الی ربک فارغب. اونجا در ذیل این آیه شریفه امام باقر علیه السلام اینجور میفرمود، علی تقدیر صدور این روایت، اذا قضیت الصلاة بعد ان تسلم و انت جالس فانصب فی الدعاء من امر دنیا والآخره فاذا فرغت من الدعاء فارغب الى الله عز وجل ان يتقبلها منك. نماز رو که تمام کردی در حالی که نشسته هستی، این دعاهای مربوط به امر دنیا و آخرت را بله در بعد نماز داشته باش. در بعضی از روایات دیگه هم هست که بله این که خود این که دعای بعد از نماز مطلوبیت داره، و بلکه اگر کسی ترک بکنه دعای بعد نماز را به خاطر امر دنیایی ترک بکنه، بگه بله فرصت دعا نداشتم، این مورد استنکار در روایات واقع شده که خداوند متعال بله در این مورد در بعضی از روایات این تعبیر وارد شده که عبد من خودش را محتاج به من نمیداند که بعد از نماز رفته سراغ مشغول به خود حاجات ظاهری دنیا شده و به من اتکا نکرده، از من طلب چیزی نکرده است. این امر بله مورد سرزنش قرار گرفته، ترک دعا بعد از صلات. حالا در این روایت فرموده در حالی که نشسته هستی این دعاها را داشته باش، اینا را به عنوان تعقیب نماز انجام بده. خب ظاهر این که بعد از نماز در حالی که نشسته هستی این را، یعنی همون حالتی که حالت نمازی داشتی، در حالت نماز شخص مستقبلا الال قبله بود، این دعای در تعقیب هم باید در همون حال استقبال. ظاهر اینه که این تعقیبات یعطا به ها در همون حالتی که مصلی نمازش را در اون حالت خونده. روایت 13 این باب هم بله روایت حسن ابن صالح ابن حی هست که وعن الحسن ابن محبوب یا نقل میکنند مرحوم شیخ به اسنادش از حسن ابن محبوب عن الحسن ابن صالح ابن حی، که حسن ابن صالح ابن حی توثیق نداره، از زیدیه و بطریه هست. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب در یه جا نسبت به روایات ایشون گفته که زیدی یون بطری یون متروک العمل به ما یختص و به روایاته، ولی بله بالاخره این روایت را ایشون نقل کرده. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من توضع فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاتم ركوعه وسجوده ثم جلس فاثنى على الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم سأل الله حاجته فقط طلب الخير في مظانه. این که وضو بگه، نماز بخونه، بعد از نماز هم همونجا این دعا را، این امور را به عنوان تعقیب داشته باشه، ظاهر اینه که همون حالت قبلی صلات در مستقبلا الی القبله بود، دعا و تعقیب بعد صلات هم در همون حالت. در این دو تا روایت من حیث و سند مشکل داشتن، ولی در تعقیبات در خصوص تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده که ما هو المستحب، روایت معتبره داریم که ما هو المستحب و مطلوب اینه که قبل از این که شخص حتی پاهایش را دو زانو بکنه، به حالت دو زانو قرار بدهد، قبل از هر گونه تغییر حالتی این تسبیح استحباب داره. روایت در باب هفت، حدیث اول باب هفت، محمد ابن یعقوب عن حسین ابن محمد عن عبدالله ابن عامر عن علی ابن مهزیار عن فضالت ابن ایوب عن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام من سبح تسبیح فاطمه سلام الله علیها قبل ان یسنی رجل قبل ان یسنی یا یسنی رجله من صلات الفریضه غفر الله له و یبدا به تکبیر، که بعدش و خصوصیت تسبیح را بیان کرده، تسبیح خاص را. اون در خصوص تسبیح قبل از هر تغییر حالت، اون دیگه روایت معتبره در اون داریم، ولی در غیر تسبیح بله غیر از بقیه تعقیبات در صلوات، دلیلش باید همون خیر المجالس مستقبل الی القبله باشه و اون روایاتی که دلالت بر تعقیب می کند و ظاهرش اینه که تعقیب در همون حالت صلاتی انجام بشود، منتها اون روایات چون ضعیفه من حیث و سند بودن، احتیاج به قاعده تسامع در ادله سنن داره. نماز بخونه بعد هم بنشینه دیگه، ظاهر اینکه به همون حالت دیگه، همون نماز خونده بعدش نشسته، نشسته در همون حالت دیگه، نه اینکه روحش رو برگردونه این طرف. ظاهر اینکه بگه نماز بخونه و بعد از نماز این را بگوید، نماز بخونه بعد از نماز پا نشه بلکه دعا بکنه، ظاهرش اینه در همون حالت دیگه، ظهور در این جهت که دارد. این مال مورد برای تعقیب. مورد چهارم پس تعقیب صلوات بود. در تعقیب صلوات استقبال قبله معتبر است به این عنوان. حالا در خصوص تعقیب اینها ممکنه از همون سیره متشرع استفاده بشه، بحث به سیره متشرع التزام به همین تعقیب در همون حالت صلاتی دارن، استقبال در حالی که مستقبل الی القبله هستن. استناد به سیره متشرع در قسمت تعقیب هم مشکلی نداره، بعید نیست، مثل اون سه مورد اول و دوم و سوم. حالت این حالت چهارم بود. حالت پنجم که در عبارت عروه ذکر شده، حال المرافعه عند الحاکم هست، در جایی که متخاصمه به محکمه رجوع کردن، به محکمه شرعی رجوع کردن برای اینکه حاکم شرع برای اونها قضاوت بکنه. کیفیت نشستن این برای متخاصمه عند المرافعه عند الحاکم به چه نحوه، ما هو المطلوب چه چیزی است؟ مرحوم سید در عبارت عروه در مورد پنجم و فرمودن حال مرافع اندل حاکم هم مطلوب اینه که مستقبلن الال قبله بنشینن، در حالی که به طرف قبله هستن مثلا حرفاشون را بیان بکنن، بله اقامه بیانه میخوان بکنن، قسم میخوان بخورن، هر این کارهایی که مربوط به مرافع هست اینها را مستقبلن الال قبله انجام بدن. در عبارت مرحوم سید این عنوان اندل مرافع الال حاکم هست، ولی این که در مورد قضا در جایی که افراد مراجعه می کنن به قاضی برای قضاوت ما هو المطلوب چه چیزی هست، در این جهت در کلمات فقها اختلافه. بحث به عبارت عروه مطلوب اینه که مترافعین، خود متخاصمین، اینها به طرف قبله باشند. ولی از کلام مرحوم شیخ طوسی در مبسوط استفاده می شود که قاضی به طرف قبله باشه، متوجهن الال قبله، حال القضاوه قاضی متوجهن الال قبله باشه. خب این برخلاف اون میشه دیگه، اگه قاضی بخواد به طرف قبله باشه، قاضی رو اینا مقابل هم دیگه نشستن دیگه، اینا میشن دیگه استقبال الال قبله مترافعه ندارن، مستدبرن الال قبله میشه. مرحوم شیخ در مبسوط فرموده که در آداب قاضی و یکون القاضی و یکون یعنی قاضی متوجهن الى القبله، دلیلش هم همین روایت آورده، به ما رویه انه صلی الله علیه و آله و سلم انه قال خیر المجالس مستقبل به القبله، استدلال به این کرده است. این بله، ولی در کلام مرحوم مفید و عده کثیری از فقها اون استقبال قبله را برای مترافعین ذکر کردن، نه برای قاضی. این بله، من در شرایع قول مرحوم مفید را ازهر قرار داد، اینکه در مورد قضا مترافعین به طرف قبله باشند یا قاضی به طرف قبله باشه، قول مفید را فرمودن، این قول مرحوم مفید ازهر هست. در بله، در جواهر هم همین قول مرحوم مفید را بله ارجح قرار داده، این را اختیار کرده، فرموده این قول باشه، در این موارد باید این گونه باشه. چرا؟ دلیلی که آورده به اینه که فرمودن این که اینا مستقبلن للقبله باشن، این ارده للخصوم ان کلام الباطل خصوصا فی وقت الاستحلافه، اینا اگه به طرف قبله باشن، خب اون هیبت این که به طرف قبله ببینن، به طرف قبله داره این کار رو انجام میدن، این مانع از این میشود که بنای بر دروغ و حیله اینها بذارن، اعمال دروغ اینها، اینکه حرف باطلی در ادعاهایشون، در گفتارشون در مقام مرافع داشته باشن. خود این که انسان به طرف قبله میشه، این یه حالت رادعیت برای انسان داره که حرف بی جا نزند، همونطور که عملا اینطوره در باقی در وقت استحلاف اینها مثلا میگویند که دست روی قرآن بگذار بگوم، این خود این که دست روی قرآن بگذارد بخواد خبری بده، این حالت راده برای اشخاص داره که بخوان حرف باطلی بزنن، حرف دروغ و بی جایی بخوان بزنن. حالا صاحب جواهر فرمودن که این حرف مترافعین، این حرف مرحوم مفید که مترافعین مستقبلا الی القبله باشه، این درسته، این وجه داره. ولی نسبت به قاضی فرموده که نه، اینطور نیست که بله، پس اون یعنی قول مرحوم مفید را ترجیح داده، قول مرحوم شیخ در مقصود را اخذ نکرده. این را شاید به خاطر این باشه که در باب در مقام دعوا اینها، بله اونایی که خودشون طرف دعوا هستند، نفع مالی مربوط به اینا هست یا نفع دیگه بالاخره مادی هست مربوط به اینا هست، اونها ممکنه در مقام دروغ مثلا بر بیایند و به وجه باطل ادعای باطلی داشته باشند، حق و ناحق بکنند، ولی قاضی که با فرض اینکه عدالت رعایت احکام شرعیه رو میکنه، او که ذی نفع در حل این قضیه نیست که به این طرف قضاوت بکنه به نفع او این کار رو بکنه یا به نفع او. در مجموع مناسبت با قضا، صاحب جواهر اینجور فهمیده که مناسب با قضا، با قضا اینه که در حقیقت اونی که محل مزله اقدام، مزله قدم در باب قضا هست، این کار مترافع اینه. اگر چون اونی که مزله اقدام در باب قضا هست کار مترافع اینه که حق و ناحق میکنه، کسی حق نداره ادعا میکنه یا طرف مقابل حق داره آدم انکار او را میکنه، چون اونی که مزله اقدام هست کار مترافع این هست که همه در اینجا یک راده برای اون قرار داده بشه، اون دلیل فرمودن که مناسب اینه که گفته بشه که اونها برای اونها قضا بله استقبال الی قبله معتبره. ولی این البته این فرمایش اصلی مطلب بله با استناد به همین روایت خیرال مجالس الی القبله است، دلیل دیگه ای نداره در خصوص مرافعه که ما نداریم. اگر فی حد نفسی این روایت خیر المجالس نبود، ما به صورت خاص بخواهیم در این مورد استقبال در مورد مرافعه بگوییم مستحبه، این حرف بلا وجه بلا دلیل میشه، ادعای بلا دلیل بر اساس استحسان و بله اعتباراتی که لا دلیل علیه هست. عمده اینه که اگر در اینجا در این مورد ما بخواهیم حکم به استحباب استقبال بکنیم، باید ببینیم که اون دلیل خیر المجالس اینجا رو میگیره یا نمیگیره. اگر به اساس اون اطلاق در خیر المجالس مورد قبول قرار بگیره، خب اینجا میشه از این موارد. و اینم نسبت به فی حد نفسی هم مترافعین را در مقام ترافع و بیان مدعیات به اثبات و نفی مدعیات میگیره، هم قاضی را در مقام قضاوت کردن هر دو را میگیره. این از مواردی که دو تا موضوع و دو مورد محقق شده برای عنوان واحد که عنوان مجلس مستقبلت الی القبله هست. در فرض امکان خب هر دو اگه ممکن باشه، هم اون وقتی که مترافعین دارن حرف میزنن مستقبلن الی القبله حرف بزنن، ادعایشون اون وقت بیان بکنن، قاضی هم اون مرحله قضاوت بخواد بکنه، اون وقتی که بخواد قضاوت بکنه او هم مستقبل الی القبله قضاوت بکنه که مشکلی نداره. که اگر ممکن باشه باید از این قبیل باشه، اگر ممکن نباشه میشه از مواردی که در این مورد بین دو تا عمل دو موضوع برای یک مستحبی محقق شده که جمع بین اینها ممکن نیست، اون وقت در صورتی که جمع اگر حتما بر قاضی تعین داشته باشد که مستقبلاً الی المتخاصمین قضاوتش را بیان بکنه، اگه یه چنین چیزی باشه مورد میشه از مواردی که دو تا مورد برای عمل به این محقق شده که قابل جمع با هم دیگه نیست، نتیجه میشه که اگه چون برای هیچ کدوم از اینها ترجیحی نسبت به دیگری ثابت نشده، عملا میشه تخییر بین یکی از این دو مورد دیگه. اگر ممکن باشه کما اینکه غیر بعید اینه که ممکن هست رعایت استقبال در هر دو حالت ترافع و حالت قضاوت، خب به هر دو عمل میشه. ولی اگر چیز نباشه، اگر ممکن نباشه، نوبت میرسه به مورد تخییر. اصل این مطلب هم استقبالش استحباب استقبال در اصل مورد قضا هم از باب همون مطلقات خیر المجالس، دلیل دیگه دلیل خاصی که ما در این مورد نداریم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.